رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در بحث تحلیلی بر تاریخ عاشورا در جلسه گذشته مطلبی که عرض کردیم این هستش که گفتیم خدمت دوستان که شهادت در راه پروردگار متعال حتما اذن الهی رو به همراه داره و اگر که اجازه الهی نباشه شهادتی محقق نخواهد شد. این در مورد خیلی چیزهای دیگه هم در عالم همینطوره، یعنی در مسئله مرگ معمولی هم به همین صورته. افراد متفاوتی رو شما دیدید که در طول زندگی خودتون که اینها حوادث مختلفی براشون پیش اومده و حوادث متعددی براشون پیش اومده، لکن هیچ کدوماشون مرگ گریبانشون رو نگرفت. در روایات و احادیث متعددی که در کتب معتبر شیعی آمده این مطلب رو تایید میکنه که خود مرگ و کسی که جانها یعنی روحها رو قبض میکنه که ملک الموت باشه نیاز به اذن پروردگار متعال داره و هر کسی براش دو اجل هست، یکی اجل معلق و یکی اجل حتمی. اجل معلق اون چیزی است که عبارت است از اون مرگی است که به واسطه دادن صدقه، خوندن آیت الکرسی، ناس و فلق، معوذتین و تعویزات و حرزها، خواندن اینها، اون چیزی که البته معتبر هست از ناحیه معصومین رسیده. این اجل میتونه که به تأخیر بیفته تا زمانی که به اجل حتمی انسان نزدیک بشه، یعنی این که انسان اگر بره وسط یک بزرگ راه بیسته مسلماً به او ماشین میزنه، اگر رعایت نکنه میمیره، این اجلش معلقه، میتونسته که این کار رو نکنه. ولی اگر که انسان همه این کارها رو مراعات بکنه ولی کن ببینه که باز هم مرگ به سراغش آمد، این عجل عجل حتمیه و برای عجل حتمی صدقه، آیت الکرسی، معوذتین، حرز، تعویزات هیچ کدوم دیگر اثری نداره. در جنگ تحمیلی خیلی من این مطلب رو باهاش دست به گریبان بودم، چون اون موقع کار میکردم و به مجبور بودیم که کار بکنیم، هم مخارج خودمون رو و زندگیمون رو در بیاریم، یعنی مثل همه که کار میکنن دیگه. و خب مسئله جبهه هم بود، یعنی وظیفه شهری بود که به جبهه بریم. خب خیلی ها میمدن میگفتن که مثلا چرا شما میرین جبهه، این یه وقت کشته میشین و اتفاقی براتون میفته. و خود اینها فرزندانی داشتن، بعضی اینها من یادمه که فرزندانشون رو برداشتن رو از مرز خارج کردند. مثلا یکی از اینها رفت فرانسه، بچهش 18 سالش بود، برد اونجا که از ترس این که این در جنگ تحمیلی یه وقت کشته بشه، این بچهش بود فرانسه که اونجا همونجا واسه درس بخونه و این سربازی هم بچه نرفته بود، حالا یه جوری خارجش کرد قبل از حالا 18 سالگی، هر جوری خارجش، خودش هم رفت فرانسه دیگه، اونجا اقامت گرفتن، موندن اینا. یه چند وقتی که اونجا موندن، بعد یه مدتی که تو از جنگ هم گذشته بود، حالا هنوز تموم نشده بود ولی از مسئله جنگ گذشته بود، اونجا من دیدم که این زنگ زد خیلی ناراحت و گفت که بچم اینجا، یه روز ما رفتیم پشت در حمام دیدیم که مثلا صدای دوش میاد، دیدیم که داره حمام میگیره و خیلی معطل شد، ما دیگه خیلی ناراحت شدیم، در واکن دیدیم افتاده وسط حمام، بردیمش اونجا، به اصطلاح اورژانس آمد اونجا، بردیمش اونجا بیمارستان و اینها، ولی گفتن که این سکته کرده داخل حمام و جوان من از بین رفت. این از ترس مرگ اینجا فرار کرد رفت فرانسه. خیلی های دیگه بودن که اینها میمدن چادر میزدن برای اینکه وقت موشکایی که صدام ملعون میزد به اینها نخوره، چادر میزدن توی بندهای خدا مثلا بیابونا، یا میرفتن توی مثلا جاده مثلا شمال یا جاهای دیگه، حالا هرچی که میرفتن چادر میزدن اونجا که مثلا داخل خونه ها نباشن یه وقتی مشکل مثلا موشکا براشون پیش نیاد. و اینها میخوام عجله حتمی رو بگیم، اینها خیلی هاشون رو مار گزید، عقرب گزید، از دنیا رفتن. خیلی مرگای اینجوری ما دیدیم. علیهالن این نتیجه رو میخوایم بگیریم که انسان باید بدونه دو عجل پیش روی او هست، یکی عجل معلق و یکی عجل حتمی. اگر عجل حتمی سراغ انسان بیاد، انسان هیچ کاری برای اون نمیتونه انجام بده، یعنی برای در اون ساعتی که براش مقدر شده اذن صادر شده، اجازه صادر شده که ملک الموت جان او رو قبض کنه، حالا در هر جا که باشه فرق نمیکنه. این یه مطلب مهمیه که الان که در دوران سخت کرونا به سر میبریم 100% باید تمام این پروتکل‌های بهداشتی رو مراعات بکنیم. از ضدعفونی کردن، ماسک زدن، اینها وظیفه شرعی است، باید رعایت کرد. از نشستن به همین صورتی که ما هر سال اینجا 1000 نفر مهمان داشتیم، الان 1/10 دعوت میکنیم، میان دوستان مینشینن، بقیه هم از طریق فضای مجازی گوش میکنند و اینا، به این خاطر که اینا از نظر شرعی مسئولیتی برگردن انسان نباشه و هم دوستان خوشبختانه دارن از کوچیک و بزرگ مراد میکنن که ممنون همه هست. گیرمی که یک بحث هست، مراعات کردن 100% واجبه، ولی نباید انسان حواسش پرت بشه به این که اون مرگ و زندگی دست خودشه. تو همین کرونایا خیلی ها بندهای خدا وضعیت پیچیده‌ای داشتن، خیلی وقت خوبی همه مثلا شما که اینجا نشستید مثلا نیستن، خیلی واقعا میترسن، دست خودشون هم نیست، نمیشه شماتتشون کرد. و اینها من میدیدم که میوه میخرن، مثلا هر چی که میخرن میارن تو تراس خانه میذارن، 24 ساعت میگذرن بگذره، بعد اینو داخل خانه میکنن، بعد هر روز چند دستکش دست میکنن با ماسک اینها رو میبرن، مثلا ضد عفونی میکردن با این مشکلات. همه اینها هم کرونا گرفتن، از خونه هاشون هم بیرون نیومدن، همشون هم کرونا گرفتن. خدا همشون البته شفا داد، بقیه کرونایا رو ان شاء الله خدا شفا بده. لکن بعضی وقت ما غفلت میکنیم، تصور میکنیم که مرگ و زندگی دست ما هست. ما باید همون جوری که امام حسین علیه السلام، حالا میخونیم شما دقت بکنید، اصحاب امام حسین علیه السلام اینها همه ببینید، سپر بر میداره، کلاه خود بر میداره، شمشیر بر میداره، جوشن بر میداره، یعنی جوشن هم یه نوع سپری، بعضی میگن یه چیزی که مینداختن روی لباسشون که تیر به اینها آسیبی نرسونه، چکمه جنگی دارن میپوشن، بهترین اسبای جنگی هم سوار میشن، میدونن هم آخر سر به شهادت میرسن، ولی تا آخرین لحظه انسان باید وظیفه هم داره که از جان خودش محافظت کنه، این وظیفه شرعیه. لکن نباید غفلت کنه که مرگ و زندگی دست خداوند متعال، و ما چون نمیدونیم کدوم عجل الان جلوی ما هست، معلقه یا حتمی، وظیفه داریم 100% این مسئله مراد کنیم. از اون برم حواسمون باشه که مرگ و زندگی دست خداست، هر آن برای مرگ انسان آماده باشه و این سخته، و از این طرف هم مراعات بکنه. ولی اون ور قضیه که من از ترس مرگ بمیرم، این مصیبته، این دیگه خودش یه مصیبت جداییه که بعضی دچار این استرس شدن. ما یه روزی تو این دنیا آمدیم، یه روزی هم از این دنیا میریم و بایدم بریم، اصلا هیچ کدوم ماندگار نیستیم. لکن همه ملاحظات سر جای خود، ولی از ترس مرگ نباید بمیریم، باید رعایت هامونو بکنیم و کاری هم که داریم کارمون هم انجام بدیم. در خانه نشستن و در و بستن و اینها دردی رو دوا نمی‌کنه. باید انسان با 100% مراعات مسائل بهداشتی الان که کرونا هست رعایت بکنه، دست نده، روبوسی نکنه، مصافحه نکنه، ماسک بزنه، به مسائل بهداشتی مراعات کنه، در نشستن، در رفتن جاهای شلوغ کنه، همه اینا کارش هم انجام بده و خودش رو به خداوند متعال بسپره. این مسئله خیلی مهمه. این مسئله برای ابی عبدالله علیه السلام بوده، برای یارانش هم بوده، تا آخرین ثانیه ها خودشون رو به خدای تعالی میسپردن و از او کمک میخواستن و در ذهن میدونستن هم که آخر سر هم شهید میشن، ولی این که حالا زمان شهادت که تا اون زمان انسان نباید با دست خودش رو به کشتن بده. این یک مسئله خیلی مهمیه که باید بدون. این درسی که از به نظر من از عاشورا میشه گرفت. حالا دقت بکنید در این جلسه چند تا مطلب داریم. یکی این که امامان معصوم ما، پیغمبر اسلام هم همینطور، هیچ کدوم آغازگر جنگ نبودن. امام حسین علیه السلام در روز عاشورا شخصی به نام مسلم ابن اوسجه سلام الله علیه در زمانی که میبینه شمر ابن ذوالجوشن ملعون به اون حضرت بی احترامی میکنه و هنوز زمان جنگ فرا نرسیده، به امام حسین علیه السلام عرضه میداره که یا ابن رسول الله بذار من با تیر اینو بزنمش. حضرت یک جمله میگه که همون جمله رو امیرالمومنین تو جنگ صفین، نهروان، جمل چندین بار این جمله رو گفت و اون جمله این هست که حضرت فرمود ما آغازگر جنگ نیستیم، آغاز به جنگ نمی کنیم، که هیچ وقت آغاز کننده جنگ ما نباشیم. ما رو به این که آدم جنگجوی هستن و خون ریزی هستیم اینا، ما رو دنیا به این نشناست. ما همواره طالب صلح هستیم تا زمانی که این صلح و سازش عقاید، ایمان، نوامیز، حمیتها، غیرتهای دینی ما رو زیر سوال نبره و از بین نبره. تا اون موقع ما خواهان این صلح و سازش هستیم. بحث دیگری که امروز باید اون رو مطرح کنیم اتمام حجت امام علیه السلام هست در روز عاشورا بعد از نماز صبح که آرایش که لشکر رو انجام میده با یزیدیان هست، یعنی با لشکر عمر سعد و ابن زیاد که اینا از کوفه آمدن. حضرت همینطور و فلفور دست به شمشیر نمیبره. مسئله اتمام حجت در عقاید ما که شیعه هستیم خیلی مسئله مهمیه. انسان در دعواها، در رویدادها، در مسائلی که حتی مسائل تبلیغی، انسان باید دقت داشته باشه تا اونجایی که میتونه با طرف مقابل اتمام حجت بکنه، آغازگر به دعوا و مرافعه نباشه. دقت بکنی تمام ائمه هم همینطور بودن، یعنی در اتمام حجت نقش اساسی رو داشتن. امیرالمومنین علیه السلام هم همینطور بود. در جمل خیلی جالب امیرالمومنین علیه السلام در جنگ جمل این اتمام حجت رو به خوبی به نمایش میگذاره. خیلی جالب. در صفین هم حضرت همینطور هست، در نهروان هم حضرت همینطور هست، هم آغازگر جنگ نیست هم اتمام حجت، و چندین بار حضرت میاد وسط میدان و با اینها صحبت میکنه. مهم اینه که حوصله‌شون سر نمیره. صبرشون تموم نمیشه و این یک مسئله آموزنده برای ماست. من بعضی قسمت‌ها رو الان اینجا میخونم برای شما. ببینید، یک حجت خدا، یک امام، یعنی امام سوم فقط امام سوم من و شما که اینجا نشستیم نیست، امام سوم کل شیعیان و محبین در محبین اهل بیت در روی کره زمین هم فقط نیست، امام سوم همین اینا هم که اومدن تو کربلا میخوان باهاش بجنگن، امام اینا هم هست. حالا اینا به امامت قبول ندارن اون حضرت رو، ولی حضرت چون حجت خداست، حجت بر اینا ها هست، امام اینا هم هست. ولذا تا آخرین لحظات از هدایت و روشنگری اینها دست بر نمیداره. این یک مسئله که خیلی ما باید این رو دقت کنیم. ما تو خونه هامون نسبت به فرزندانمون، نسبت به همسرانمون، همسران که میگیم نمیگیم فقط زنها، همسران یعنی مرد و زن، فرق نمیکنه، زن نسبت به مرد، مرد نسبت به زن، نسبت به فرزندان، همسران، نسبت به شاگردانمون، نسبت به اهالی مجتمعی که توش زندگی میکنیم، از اهالی منطقه، محل، تو بازار، توی اداره، توی کارخونه، توی شرکت، هر جا که هستیم، ما زودی وا میدیم. بعضی وقتا زودی رها میکنیم، میگیم آقا ولکن، به ما چه مربوطه. امام هیچ وقت این حرفو نمیزن. نگاه کنید، میگه ابی عبدالله علیه السلام اومد در روز عاشورا، آمد حضرت جلوی لشکر عمر سعد، ای مردم سخن مرا بشنوید و در کار من یعنی در کشتن من شتاب نکنید تا شما را با آنچه بر من بایسته است اندرز دهم و انگیزه آمدن خود را بیان کنم. اگر عذر مرا پذیرفتید و سخنم را تصدیق کردید و با من از در انصاف وارد شدید، سعادتمند خواهید شد. ببینید، من میگه من میخوام باهاتون یک مسئله دو تا چهار تا بگم دیگه، نمیخوام چیزی بگم که شما نفهمید یا نمیفهمید یا به خودتون بگید که آقا ما این سخت و ثقیل حرفای تو رو مانه. نه، من میخوام این دو تا چهار تا برای شما بگم. و عذری برای جنگیدن با من نخواهید داشت، ولی اگر عذرم را نپذیرفتید و با انصاف رفتار نکردید. بعد حضرت آیه قرآن خود که معنیش آیه قرآن رو خوندن که معنیش رو من برای شما میگم. همراه شریکانتان در کارتان مصمم شوید، آنگاه کارتان بر شما پوشیده نماند، سپس در حق من انجام دهید و به من مهلت ندهید. این آیه قرآن. بعد حضرت فرمود ولی و صاحب اختیار من خدایی است که کتاب را نازل کرده و او همه نیکوکاران را سرپرستی میکنند. اینجوری وایساد جلو لشکر عمر اسد صحبت کرد. خب اونها عکس العملی نشون ندادن. این طرف خیام حرم وقتی دیدن حضرت داره اینجوری با اینها صحبت میکنه، خب خیلی ناراحت شدن. فقط هم زن و بچه باقی مونده بودن دیگه، کسی نمون. یه امام سجاده، بچه های کوچیک هستن که یکیش امام باقر سلام الله علیه هست که در جلسه گذشته عرض کردیم که نظر ما این هست که در کربلا بوده طبق تحقیقاتی که داشتیم، و بچه های دیگه خیلی بچه بودن، تقریبا نظری میگن حدود شاید مثلا 30 خورده بچه بوده. فقط دقت بکنید این حدود، حالا اختلاف توش هست. میگه اینها شروع کردن گریه کردن، اهالی خیام حرم، صدای گریهشون بلند شد. بعد دوباره حضرت با اینها، بعد از اینکه اینها ساکت شدند و اینها، حضرت دوباره با اینها شروع کرده صحبت کردن. ببینید به نحو دیگری، یعنی عبارات فرق میکنه. حضرت میفرماید که نسب من رو بررسی بکنید، بنگرید من کیستم. حالا همه اینا اهل کوفه هستن و همشون اهل کوفه، همشون امام حسین رو میشناسن همه. سپس به خود آیید و خود را نکوهش کنید و بنگرید که آیا رواست که مرا بکشید و حرمتم را بشکنید؟ آیا من فرزند دختر پیامبرتان نیستم؟ آیا پسر وصی او و عموزاده اش و نخستین ایمان آورندگان به خدا و تصدیق کننده رسولش در آنچه از جانب خدا آورده نیستم؟ آیا حمزه سرور شهیدان عموی پدر من نیست؟ آیا جعفر طیار عموی من نیست؟ آیا این سخن پیغمبر به شما نرسیدی که درباره من و برادرم فرمود که این دوتا سرور جوانان اهل بهشت هستند؟ اگر مرا در آنچه میگویم و حق همان است تصدیق میکنید، اینها رو که من گفتم شما هم شنیدید، میگید من راست میگم. ببینید، اگر منو تصدیق میکنید، بدونید به خدا سوگند از زمانی که فهمیدم خداوند بر دروغگویان خشم میگیرد و دروغگو زیان کار است که از همون بد و تولدم بوده، من حسین دروغ نگفتم تا حالا. اگر مرا تکذیب میکنید، بعد حضرت میفهمد که این راه هم براشون باز میذاره که اگر میگی که نه، این فرد که یعنی من حسین هستم دارم دروغ میگویم، دقت بکنید، حضرت فرمود یه عده ای نزد شما هستن، برید از اونها بپرسید، اینها به شما خواهند گفت که من راست میگم. یعنی همه راه ها رو حضرت برای اینها باز میزد. حالا دقت بکنید، میگه حضرت میفهمد که ببینید، من دارم از رو میخونم، حضرت میفهمد برید از جابر ابن عبدالله انصاری راجع به من بپرسید، از ابو سعید خدری بپرسید، از سهل ابن سعد ساعدی بپرسید، از زید ابن ارقم بپرسید، از انس ابن مالک بپرسید. حضرت نمیخواد اینا رو تایید کنه که خوبن یا بدن، ما هم فعلا به تایید و تکذیب این افراد کاری نداریم. حضرت میفرماید اینا کسانی هستن که شما قبولشون دارید، برید ازشون سوال کنید که من چه آدمی هستم که میخواید با من بجنگید. آنها به شما خواهند گفت که چنین سخنانی رو که من گفتم از رسول خدا درباره من و برادرم اینها شنیدن. آیا این حرفایی که من به شما زدم و شما گوش کردید شما رو از ریختن خون من باز نمی دارد، یعنی باز براتون کافی نیست. ببینید اینا رو من برای چی دارم میگم. یه عده یه وقتی بلند میشن چون خدا ارحمان راهمینه، بعضی از فلاسفه اینها رو بیان کردن که من دارم برای شما میگم، اسمشون رو نمیخوام بیارم، چرت و پرت گفتن. ببینید تا به کجا رسید. برگشته مثلا اون که فیلسوف هم چون خدا عرض به خدمتون که ارحمان راهمینه، اینجوری اینه که بیامرزه، بالاخره یزید هم میامرزه، شمر هم میامرزه، اینام حالا یه کاری کردن، خدا اینا رو که دو جهنم چجو میشه اینا رو ببره خب بسوزونه، حالا اینا آمدن یه غلطی کردن دیگه. بعد این به داخل جامعه مام کشیده شده، طرف با رنگ پشت شیشه ماشینش نوشته یزید از این کارت خوشم نیامد. ببینید یعنی مطلب رو تخفیف داده، سبک کرده. اینا یعنی چی؟ این یعنی کارهای دشمنه، کارهای فرهنگی دشمنه که ما خوابیم بعضی وقتا حالیمونی، دقت بکنید. یزید از این کارت خوشم نیامد، یعنی کارهای دیگه بد نبود. اینها رو امام حسین داره اینجوری میگه. من زمانی ندارم بخوام همه اینا رو برای شما بخونم، میخوام بهتون بگم که اون خدایی که ارحم و راهمین هست اینها چیکار کردن روز عاشورا، که وقتی در سوره مؤمنون اگر اشتباه نکنم در سوره مؤمنون هست، اینها رو روز قیامت میارن، یزید و معاویه و ابن سعد و عمر سعد و شمر و سنان و خولی و این کثافت های تاریخ رو میارن در جهنم. وقتی که اینا قرار میگیرن اونجا اینها فریاد میزنن که پروردگار رو بدبختی بر ما غلبه کرد، ما نفهمیدیم، ما نمچیچیم، اگه اینجوری بود، اگه اونجوری بود، ما اینجوری میشدیم، ما اونجوری میشدیم. همین پروردگار رحمان رحیم، این قرآنه. به اون فیلسوفه بعد بگی این قرآن رو ورد و بخون، فیلسوفه خودشو بالاتر از قرآن میدونه، اون فیلسوفه که ما میگیم، نه هر فیلسوفی ها. اینجا تو قرآن نوشته که یک کلام وقتی اینا فریادشون تو دوزخ بلند میشه از طبقه هفتم، پرتابشون میکنه اینها رو دوزخ به سمت بالا، فورانی میکنه اینها فریادشون بلنده. بخونید شکوه اینا رو تو سوره مؤمنون. بعد خداوند یک کلام، همین ارحمان راهمین یک کلام بهشون میفرماید، از یک واژه استفاده میکنه که عرب از این واژه برای سگ استفاده میکنه. عرب هر وقت میخواد به سگ بگه که برو مثلا نزدیک نهایی، میگه چخ چخ، عربی این واژه میشه اخسع، اخسع یعنی چخ چخ چخ، برو گم شو، عرب به سگ میگه. پروردگار به صورت جمع این واژه رو خود صریح باشون صحبت، اخسعو فیها، چخ برید گم شید تو جهنم، ولا تکلمونی، با من اصلا حرف نزنید. چرا؟ من حسین، من روز عاشورا اومده، همه این اصحابش اومدن کشته شدن، من بازم به شماها مهلت دادم، دقت بکنید. خودش اومده تک و تنها ایستاده، به شما گفته بابام کیه، مادرم کیه، پدر بزرگم کیه، مادر بزرگم کیه، برادرم کیه، فرمایشات پیغمبر رو همه رو به یاد شما آورده، همه تونم اینها رو میدونستید. بازم من به حسینم این اذن و اجازه رو دادم که اگر اینها با توجه به این که همه اصحابم کشتن فلان برگشتن توبه کردند، بازم بپذیرشون. شما میگی این حرفو چجوری داری میزنی مخمل باف؟ من میگم آنو نمونه شو برات میگم، چش میگه بازم بپذیرشون. ولی شماها چیکار کردید؟ شماها نمونه شینه. تا ابی عبدالله گفت اینایی که من گفتم شما رو باز نمیداره از این که از ریختن خون من دست بردارید، منو نکشید، بد جور گیر میفتید، هم در دنیا هم در آخرت، آخرت دیگه میشید خالدین فیها ابدا، نکنید این کار، گناهی که دیگه جبران نمیشه کرد. شم برگشت گفتش که هر کس که حرف این مرد رو، یعنی امام حسین علیه السلام رو قبول بکنه، اصلا خدا رو باور نداره. حالا این خدا پرست شده اینجا، جلوی حجت خدا. چرا واقعا اسم شم باید بیا تو زیارت عاشورا تا روز قیامت این باید لعنت بشه؟ برای اینکه فرصت ها زیاد در اختیارش قرار گرفته. خداوند این فرصت رو در قرآن هم خداوند همینطور این فرصت ها رو داد. ببینید خداوند به فرعون نوشتن در تاریخ فرعون برای اینکه خواب گزارش به فرعون گفت یک بچه پسری به دنیا میاد این حکومت تو به باد میده، گفت هرچی پسر به دنیا میاد تا اطلاع ثانوی بکشین. مورخین نوشتن 70,000 تا کودک از شکم مادرشون به دنیا اومدن، اینا در جا میرتن سرشون میبریدن، نوشتن تا 70,000 کودک. گوش بدید، این فرعون بعدم به اینها میگفتش که انا ربکم الاعلا، من خدای شما هستم. دقت بکن آقا، یه همچین کسی آمده اینا رو کشت و کشتار کرده، خودشو خدا میدونه در حالی که خدا نیست، رزق و روزی بندگان رو به دست خودش میدونه، میگه من دارم بارون براتون میفرستم، من نون و آبتون میدم الاخر. در قرآن چی میفهمد؟ میفهمد که حضرت موسی علیه السلام هست پیغمبر، هارون هم پیغمبره، دو تا پیغمبر خداوند یه جا میفرستدشون، بهش میفهمد که بهشون میفهمد اذهبا، دقت کنید، الا فرعون، دوتاییتون با هم دیگه برید به سوی فرعون، انهو تقا، گوش بدی، طغیان و سرکشی کرده. شماها الان بیان بهتون همچین کنن آقا یه دو منده در خونه شما زدن، پنجره ها رو شکوندن، در رو چیکار کردن، دارن با لغت میزنن به کجا که نه، مثلا خونه تو دارن غارت میکنن فلا، اینها سرکشی کردن، شما زنگ میزنی به فک و فامیلت مثلا چی میگه؟ قاعدش هم همینه دیگه، میگه آقا پشین چوب و چماق هرچی دارین جمع کنیم بریم، مثلا اینجا اومدن در خونه ما یه ده مثلا میخوان خانواده ما رو مورد مثلا تعرض قرار بدن، مثلا هم چیزی میگه دیگه. خداوند باید اینجا چیکار کنه؟ بگه آقا بهترین سلاح‌ها رو بردارید، وردارید، برید پوست سرشو بکنید، منم بهتون به دستتون میام که با معجزه‌ای که به شما دادم برید پوست سرشو بکنید. میگه انهو تقا، طغیان کرده. بعد ادامهش رو ببینید، به خلاف که اون چیه ما فکر میکنیم، من که فرصت داره میده، میفهمد که انهو تقا وقتی که رفتین به سویش، فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، اما با این حال که طغیان کرده با زبون نرم باهاش صحبت کنید، شاید، لعله یعنی شاید، شاید امید است به این که این یا پند بگیره یا بترسه، دست از این کارش برداره. من نمیخوام اینم بنده منه، فرعونم بنده، ولی مهلت ها همش همینجاست. فرعون درس میگیره، نه، وقتی دیگه تموم شد، دیگه تو آبی که داشت غرق میشد که هنوزم جنازه فرعون هست، مومیاییش کردن هستش، همون فرعون هم هست، چون قرآن میفهمد همونه، آن اوردنش، برگشت گفتش که رو آب که اومد دید دیگه داره غرق میشه، همه چی تموم شد، گفت من خدا نیستم، آمنتو برب موسی و هارون، جبرئیل و خدا فرستاده که این نیل و فلان ناد بهش فهمو، جبرئیل عرضه داشت که پروردگار رو میگه من ایمان آوردم به پروردگار و موسی و هارون، گفت خطاب رسید این ایمان دیگه الان به درد نمیخوره، گفت چیکار کنیم پروردگار؟ گفت با همون لجنهای روی آب که جمع میشه رو جبرئیل جمع بکن، با همون دست خودت که من بدادم محکم بزن تو دهنش. جبرئیل هم همون کاری که زد تو دهنشون هم غرق شد، رفت تموش. پس این مهلت ها یه زمانی داره، مهلت به شمر و خولی و نمیدونم عمر سعد و اینا، همه مهلت ها داد، امام حسین هم از همین آیات داره استفاده میکن. همین امام حسین، حالا نگاه کنید، من الان برای شما اینو اینجا میگم، بعد دوباره برمیگردم ادامه بس اگه فرصت داشته باشیم، اگر نه نه کالا میذاریم مثلا فردا شب ادامهشو عرض میکنیم. یه صلوات فوری بفرستید، در همین روز عاشورا شما میگید که چرا حضرت یه جلسه اومد با شتر روز عاشورا، شتر اوورد، هنوز بعضی از اصحاب بودن، با اینها صحبت کرده، یه بار ظاهرا پای پیاده اومده صحبت کرده، یه بار با اسب سوار شده اومده صحبت کرده، هر دفعه به یه شکلی آمده، برای اینکه اینها بدونن که او نوه پیامبر هست، امامه پیغمبر که اینها دیده بودن به چشم خودشون رو سر پیغمبر، حضرت به سرش بسته اومده با اینا صحبت کرد، عبای پیغمبران داخل رکوعش اومده صحبت کرد، همه حرفا همه هم باش. چرا این کارا کرده؟ اتمام حجت. بعدن کسی نیاد بگه خدا ارحام الراحمین اینا میامرزه. نه، خدا با اگه میخواست بیامرزه شما به من جواب بدین فرعون رو چیکار میکرد؟ عفوان. حالا فیلسوف این حرفو زده، خب غلط کرده که زده، زده که زده، خلاف قرآنه. امام از قرآن تبعیت میکنه، همه این اتمام حجت ها رو میکنه. یه بحثش اینه، یه بحث دیگه چیه؟ یه بحث دیگه اینه که به واقع اگر در بین اینها این لشکر فریب خورده هست برگرده. این صبر و حوصله رو حضرت میکنه، ما هم این وظیفه رو داریم، نباید از تبلیغ کردن ناامید بشیم، خسته بشیم. یه آدم بد حجاب همش این نیستش که این مثلا قصدش اینه که مثلا به اسلام ضرر بزنه، ممکنه فریب خوردن باشه. انسان یه بار با یه هدیه میتونه آدم بهش بده، یه بار آدم میتونه به یه طریق دیگه، به یه طریق دیگه، همه طرق رو انسان امتحان کنه و آزمایش کنه، شاید این برگرده این با حجاب بشه. بی نمازه رو انسان به طرق مختلف رو مخش کار بکنه، شاید این برگرده و با نماز بشه. ببین اینها رو انسان نباید از تبلیغ خست، اگرچه در این مسیر به آدم فحش میدن، همین ناسزاهایی که روز عاشورا به امام حسین گفتن، حرفای زشتی که بعضیاشو همه رو تاریخ نوشته، ما نمیتونه آدم بگه. ببین حضرت خیام حرم رو بهتون جلسات پیش گفتم، پشتشو هیزم ریخته، اینها هجوم آوردن، یه وحشیانه هجوم آوردن، حمله کردن، حضرت دستور خیام آتیش زدن، اون پشتیا پشت خیامو همه هیزما رو آتیش زدن، هیزما آتیش زدن. این که آمده حمله کرده به ابی عبدالله علیه السلام چی میفرماید؟ همچی میکنه که آتیش زدی به این انقریبنه که میری داخل آتش دوزخ، اونجا العیاذ بالله نستجیر بالله زودتر به آتش دوزخ ملحق میشی، چرا اینجا رو آتیش زدی؟ انا آتیش دوزخ تو رو منتظر توی که تو بری داخل دوزخ. اینو داره به امام حسین میگه. حالا من و شما کی باشیم؟ در راه تبلیغ نباید انسان خسته بشه، همه طرق باید استفاده بکن. اگه میخوایم پامونو جای پای امام حسین بذاریم، حالا شما میگی آقا این حرفایی که امام حسین زد خودشو خسته کرد، نتیجه هم داشت؟ آره نتیجه داشت، نتیجه داشت. دو نفر برگشتن. دو نفر برگشتن. شما اگه یه نفر رو بتونی برگردونی هدایت بکنی، مرحوم استاد ما رحمت الله علیه جناب آقای نیکوصفت رضوان الله تعالی علیه میفرمون سودمندترین کارها هدایت مردم، سودمندترین. قرآن هم به همین اشاره داره، روایات هم همین. یهو میگی یه نفر شما زنده میکنی، انگار یه دنیا رو زنده کردی. ببین همین آقای تیجانی مبلغ وهابیت بوده، مبلغ وهابیت. میدونی یعنی چی؟ یعنی همه راهایی که من تو نرفتیم اون رفته بوده تا آقا. اما اینو رفته مثلا چند جا نشسته، آمدن آدمای باحوصله بودن، فوش ندادن بهش، ناسزا بهش نگفتن، اومدن نشستن باش بحث کردن، صحبت کردن، بهش هم گفتن آقا به این مدارکته، این هم صحیح بخاری، این هم صحیح مسلمه، این کتاب سمحتدیت رو حتما بگیرید بخونید. همینم خودش 80 خورده ای سالشه، چند تا کتاب داره خیلی جالبه نوشته، چند وقتی اومده شیعه شده، حالا شده مبلغ شیعه، الانم تو تونس ظاهرا دوباره رفته همون تونس. این اینجا چند تا کتاب براش اردن و دشت دادن و خوند و فلان کرد، انقدر حوصله کردن به پاش، این برگشت. الان که برگشت صدها نفر بلکه هزاران نفر رو در کشورهای آفریقایی، اروپایی، آسیایی این شیعه کرده، همه رو شیعه کرده، ارزششو داره. این دو نفر روز عاشورا برگشتن. ببین من اسمشون رو میخونم، یکیش یزید ابن زیاد اسمشه که تو سپاه کوفه بود، تا امام حسین چندین بار اومد سخنرانی کرد، این نادم و پشیمانشون برگشت. یکیش هم همه شما میشناسین، همه با هم اسمش بگید، حر ابن یزید ریاحی. حر ابن یزید ریاحی تو من کی بود؟ حالا شما میگید تا اون آخرین لحظه که خدا فرصت میده اگه برگرده برگرده، خدا اون درست میکنه برش برگرده. حر مثل یزید ابن زیاد نبود که همون هیچ کیو نکشته کاری نکرده، اصلا خودش هم گفت. این مرحوم سید ابن طاووس رحمت الله علیه نقل میکنه، میگه وقتی که امام حسین آمد روز عاشورا دیگه هیچ کی نمونده، فرمود هل من زاب بن یزب و ان حرم رسول الله، آیا کسی هست که از حرم رسول الله دفاع کنه؟ میخواست به اینا بگن شما مسلمان نیستید، اگه مسلمان باشید بعد از حرم پیغمبر دفاع کنید دیگه، دیگه بالاتر از حرم پیغمبر چیه؟ ببینید جملات معنا داره. اینجا حر از داخل لشکر اومد بیرون، رفت پیش عمر صد، گفت واقعا میخوای با پسر پیغمبر بجنگی؟ گفت آره. هیچی نگفت، اومد اسبشو یواش یواش بهش چی کرد؟ نهیبی زد و آمد کنار و آمد به سمت لشکر امام حسین علیه السلام. چجوری آمد؟ سپرش رو واژگونه کرد، یعنی من قصد جنگ ندارم، شمشیر دست نگرفته فلان به حمایل کرده، سپر رو واژگونه که میکردن یعنی ما جنگ نداریم، کاری ندارم، میخوام بیام یه حرفی بزنم. آمد جلو به سپاه امام که نزدیک شد، آمد جلو سلام کرد. امام علیه السلام جواب سلامشو داد. در تاریخی مرحوم شیخ صدوق در اعمالی خودش می‌نویسه که سپرشو واژگونه نکرد، دستشو دو تا دستش گوش رو سرش، یعنی من تسلیمم، اینجوری سوار اسب شد مد خدمت امام حسین علیه السلام. داشتم میمد گفت خداوندا به سوی تو بازگشتم، پس توبه مرا بپذیر. یه جمله ای گفت مخ اینجا، ببین چی کارم انجام داده، ولی خدا توبهشو پذیرو. اما کی میپذیره خدا توبه رو؟ قبل از اینکه انسان علائم مرگ رو چی؟ مشاهده بکنه. علائم مرگ رو مثل فرعون مشاهده کردی فایده نداره. من دل دوستانت و دل فرزندان پیامبرت را ترساندم. من یه همچی کاری خدایه کردم. بعد اومد جلوی امام حسین قرار گرفت، گفت ای فرزند رسول خدا، جانم به فدایت، من همون کسیم که وقتی تو از مدینه حرکت کردی اومدی به سمت عراق، میخواستی بری کوفه که کوفیان نامه نوشتن که اونجا حکومت تشکیل بدن، تو بشی امیر کوفه بشی، حاکم کوفه بشی، و قیام کردی برای این کار که اینها نامه نوشتن، بری به اینها احترام بذاری، به نامه نوشتن اینها احترام بذاری و این حجت رو بر اینها هم تموم بکنی. گفت که من همون کسیم که ابن زیاد به من دستور داد، اومدم سر راه تو قرار گرفتم، نذاشتم تو به کوفه بری، بدترش این هستش که نذاشتم تو برگردی به مدینه، چون امام حسین علیه السلام گفت اگه نمیذاره من کوفه رو بذار برگردم برم شهر خودم مدینه، کاری ندارم، اگه اینا یاری نمیکنن نکنن، من برگردم برم مدینه. گفت من همون کسم، سایه به سایه با تو اومدم تا در این سرزمین بی آب و علف فرودت آوردم، به خدایی که جز او خدایی نیست سوگن، گمون نمی کردم که این گروه تمام پیشنهادهای تو رو رد بکنه و کار به اینجا بکشه. من با خودم می گفتم باکی نیست که من بیام بعد از اینها اطاعت بکنم تا ببینم کار به کجا میرسه. اینا بالاخره یکی از پیشنهادهای تو رو میپذیرن، یعنی تو رو رها میکنن بری مدینه، یا برید، چون حضرت فرمود اگه مدینه هم نمیذارین من برم، بذارین من برم به یه مرز یه کشور دیگری. اینها همه اتمام حجت با اینا بود، دستتون به خون من آلوده نشه، من امام هدایتم، نمیخوام شما تو جهنم برید، اما اگر من دارم میگم، اما هر کسی خودش میخواد بره تو جهنم، به جهنم که میخواد بره تو جهنم. حالا دیگه ما بیایم بشیم فیلسوف بگیم چی دیگه اینجا، به جهنم که میخواد بره جهنم، ولی من که امام هدایتم نمیخوام شما برید تو جهنم. بعد هر میگه آقا من گفتم اینها شاید پیشنهادهای تو رو بپذیرند، به خدا سوگند اگر گمان میبردم که هیچ پیشنهادی رو از شما نمیپذیرند، هرگز چنین کاری نمیکردم، و اکنون آمده ام تا از آن چه انجام داده ام به درگاه پروردگارم توبه کنم و جان خود را تقدیم کنم و در پیشگاهت کشته شوم. آیا این کار برای من توبه محسوب می شود؟ حضرت فرمودند آری. چرا؟ برای اینکه هنوز فرصت باقی است برات، خدا توبه تو را میپذیرد و تو را میآمرزد. نامت چیست؟ اینجا یه فلسفه ای داره نام میپرسه، ما وقت نداریم بگیم نامت چیست. گفت من حر ابن یزید هستم. حضرت فرمود انت الحر کما سمت که امک انتل هر انشاء الله فی دنیا و الاخره انزل، تو هر یعنی آزاده هستی، همونطور که مادرت این نام را بر تو نهاده است، تو در دنیا و آخرت آزاده ای، از مرکب فرود آی، بیا پیش ما. هر گفت سواره بودنم بهتره یا ابن رسول الله، میرم یه ساعتی می جنگم برای اینکه خیلی اعصابم به هم ریخته است که با شما این کار کردم، بعد ببینم چی میشه، زنده موندم میام خدمت شما. حضرت فرمود که هر کاری میخواد انجام بده برو باشون بزن. رفت جنگید و تو جنگ اول کشتنش و اتفاقا برکش پیش امام حسین یه ساعاتی پیش حضرت بود، دوباره رفت میدان که به شهادت رسید. پس خدا ارحم و راهمینه، اما اونجوری که اول دعای افتتاح فرموده اینی ارحم و راهمین فی موضع العفو و رحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه، همینجوری که من مهربانترین مهربانانم، بدجورترین عذاب کنندگان سر موقع خودش هست. من به حسینم گفتم برو چند بار تو میدان با اینها صحبت کن، حسین من رفته به اینا صحبت کرده، خیلی حرفا بهشون زده، اینها بر نگشتن. اینا میتونستن، شما به من پاسخ بدید، مثل هر رو، مثل اون یزید ابن یزیدی که بند خدا برگشت، اینا میتونستن چی؟ برگردن، ولی بر نگشتن. چرا؟ خدا ارحم رو، این ارحم رو، این موضع عقلی دیگه نداره اینجا که، هیچ حکیمی این کارو نمیکنه. این تا اینجای قضیه. بعد حضرت آمد به اینها فرمود، بهشون فرمودش که این قسمت رو دقت بکنید، بقیهش رو میذاریم جلسه آینده. حضرت فرمودش که اگر در آنچه که من بیان کردم شما تردید دارید، یا در این که من فرزند دختر پیغمبر شما هستم شک دارید، به خدا سوگند از شرق تا غرب جهان نه در بین شما و نه در بین دیگران فرزند دختر پیامبری غیر از من وجود نداره. برید ببینید پیامبرتون غیر از ما فرزند دیگه ای، نوه دیگه ای داشته، بیاید به ما نشون بدید. و تنها منم که فرزند دختر پیامبر شما هستم، به من خبر دهید. آیا ببینید اتمام حجت هی داره لحظاتش هی داره میاد دایرش تنگ میشه، دقت بکنید. حضرت فرمود آیا من کسی از شما را کشته ام که شما اومدید خونشو از من طلب بکنید؟ مالی از شما رو تلف کرده ام که اومدید از من به خاطر مالتون اومدید سراغ من؟ کسی رو زخمی کردم که شما میخواید من دیهشو بدم بهتون؟ میگه سکوتی مرگبار بر لشکر عمر سعد ملعون حاکم شد. بعد حضرت صداشو بلندتر کرد، حالا حضرت روز عاشوراست، حضرت تشنه است، زبانش به سختی داخل این دهان به حرکت در میاد. بعد حضرت اسم اینا رو آورد که نامه نوشتن، گفت ای شبس ابن ربعی، ای حجار ابن ابجر، ای قیس ابن اشعث، ای یزید ابن حارث، شماها نبودید که به من نامه نوشتید؟ به من تو نامه هاتون نوشتید میوه ها رسیده، باغستان ها سرسبز گشته، چاه ها پر آب شده، بیا لشکر آماده است، بگیریم کوفه رو، بگیریم شما حاکم شو، حکومت اسلامی به پا بکنیم، به سوی ما بیا، شما نبودید این کارو کردین؟ اینا با هم دیگه گفتن نه ما این کارو نکردیم. اینا تو لشکر سازن نه ما همچین نامه‌ای ننوشتیم. حضرت همون سبحان الله به خدا سوگند چنین کاری کرده اید، چون همه اون نامه‌ها هم حضرت نگه داشته. آنگاه فرمود ای مردم اگه دوست ندارید حضور منو اینجا، بگذارید نه مدینه. آقا ببینید کار پسر فاطمه سلام الله علیها به کجا میرسه. اگه مردم نمیذارید من مدینه برم، کوفم نمیخواید من برم، حضور من اینجا خوش ندارید، بگذارید من به جای امنی در روی این زمین بروم. ایداد بیداد. قیس ابن اشعث ملعون برگشت گفتش که بیا تسلیم یزید بشو، هر جوری خواست باهات رفتار بکنه. برادر این قیس ابن اشعث تو کوفه کسی بود که مسلم ابن عقیل رو به کشتن داد، به شهادتشون خیانت به اون کرد. حضرت فرمود نه به خدا سوگند، مانند ذلیلان دست در دست آنان نمیدهم و مانند بردگان تسلیم نمیشوم. ای بندگان خدا، من به پروردگار خودم و همون پروردگار پروردگار شما هم هست پناه بردم از این که سنگسارم کنید. این یه آیه است که حضرت نوح به قومش گفت. از هر متکبری که به روز حساب ایمان ندارد به پروردگار خود و شما پناه میبرم. بعد حضرت سوار اسبش شد، اینجا مسجد بخواه اینجا شطور بود، سوار شده بود، شطور اینجا خابون ازش فرود اومد، به یه نفر گفت زانو این شطور رو ببند و برده ببرش طرف خیام حرم، خودش هم اومد داخل خیام حرم. بعد زهیر ابن قین اومد با اینها صحبت کرد، به همه اینا حضرت فرمود که با همینا نصیحت کنی، برو میگو من برم نصیحت کنم، حضرت فرمود برو نصیحت، شاید اینها برگردند، شاید اینها برگردند، یک نفرم برگرده یه نفره. بریر رفت، زهیر رفت، مسلم ابن اوسجه رفت با اینا صحبت کرد، خود حر ابن یزید گفت من داخل شماها بودم، الان فهمیدم اشتباه کردم، نباید این کار انجام بشه، نباید دست به خون پسر پیغمبر آلوده بشه، فلان میشه فلان، همه این کارو کرد، هیچ کس دیگه اجازه تکون نخورد. این ور شدن ماندگاران تاریخ، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، این ورم شدن ماندگاران تاریخ، اللهم الان شمرن عبید الله زیادن معاویت ابن یزیدن یزید ابن معاویتن و بگیر برو عمر سعدن و و و همه اینا رو شدن و برو زیارت ناحیه مقدسه که همه رو حضرت یکی یکی ارده همه رو لعنتشون کرد. اینا ماندگاران تاریخ شدن. این چه ماندگاری، این چه ماندگاری. تموم شد رفت. نتیجه اینه که تا آخرین لحظات انسان نباید از تبلیغ کردن معارف اهل بیت، این معارفی که اینجوری امام حسین علیه السلام خودشو آمده توی وسط میدون، ببینید یه کسی که حجت خداست، شماها میشینید بعضی وقتا نامه میسید برای ماها یا مثلا زنگ میزنید سوال میپرسید رو سایت و تلگرام اینا چی میکنید، اگه خدا مارم امام میکرد یا پیغمبر میکرد ما هم الان چی بودیم، جامون تو بهش بود. شما امام میخوای بشی؟ من میخوام امام بشم. الان خداوند چون تو امام هستی، این قدرت ها هم بهت دادم، اما میخوام پشی بری کربلا با اینها صحبت کنی، از مسیر طبیعی اجازه به هیچ جن و ملکی هم نمیدم تو را یاری بکنه، اونا هم از اون ور فشار دارن میارن در خونه خدای تعالی که ما بریم برای یاری، با امام حسین هماهنگ کرده، حدیثش هم بعدا براتون میخونیم. زمانی من اینا رو میفرستم حسین جان که کار از کار گذشته، چون نمیخوام دعای اینا مستجاب نشه، اینا من خواستن، ولی من زمانی میفرستم کار از کار گذشته، اینا بعدا 4000 تا ملکن جولیده مولیده دائما نالان و گریانن میان کربلا هستن تا ظهور حضرت مهدی علیه السلام. برای همه زوارم بهشون دستور دادم، برای همه زوار تا روز قیامت اینا دعا بکنن، همه زائران امام حسین هر جای این عالم هستن و و و جزایی. به شما میگه آقا من شما را امامت میکنم، بهت همه این قدرت ها را میدم، فقط جایی که من میگم باید از این قدرت ها استفاده بکن، کدومتون امام میشی؟ امام حسین روز عاشورا یک کلمه نداره، بابا خدای بارون که دست منه، منم خب بارون بیاد، آب نداری، من که همه قدرت رو دست منه، انا از اجنه میگم بیاره یاری بکنن این سپاه منو، بزنم پدر اینا در فلان کار فلان کار فلان کاری ندارم، ولی من میخوام من خودم خودم از راه طبیعی. شما کدومتون حاضرین امام بشین؟ کدومتون حاضرین پیغمبر بشین؟ که این آیه قرآن هست که ما از پیغمبر، ای پیغمبر از تو و من نو و من موسی و عیسی و فلان و فلان همه اینا یک میثاق غلیظی گرفتیم قبل از این برنامه ها، حاضری نوح بری با اینها صبح هدایتشون بکنی؟ چقدر 950 سال اینها رو هدایت بکنی خسته نشی، یه کاری بکنی که بیان میگن تو دیوونه ای وسط بیابون داری کشتی میسازی؟ حاضر این کار بکنی؟ میثاقاً غلیظا، یه تعهد محکم اینا اول گرفتیم بعد پیغمبرشون کردیم، تو اومدی رو سایت می‌نویسی که اگه منم پیغمبر میکردم، تو پیغمبر نمونه تونی بشی، من هم نمیدونم بشم، تو هم نمیدونی بشی، کار ما نی، کار ما امامت اینا نی، اینا ازشون پیمان گرفته خدا به این صورت، ظرفیت اینا ظرفیت فوق‌العاده‌ای بود. برگردیم به نتیجه بحث، این حجت خدا آمده وسط میدون. ببینید همه آسمان بکم، بقیهش رو شما بگید، فتح الله بکم، فتح بکم، یمسک و سما بکم، یرزق، همه به واسطه شما هاست، همش به واسطه شما، همه رو داده خدا به شما، این قدرت رو داده که اصلا به واسطه وجود شما داره به همه این کره زمین، به این 8 میلیاردی که الان اصلا داره نوم میده، آب میده، فلان، همه این حرفا. اما این ماده وسط میدونم چون منو میشناسین، منو نمیشناسین، مادرم اینه، بابام اینه، پدر بزرگم اینه، مادر بزرگم اینه، عموم این بوده، این بوده، فلان. شما نشستی میگی این چرا انقدر داره خودش به اینجا رسونده کار خودش، چرا کار به اینجا، امام هدایت دیگه میخواد یه نفرم که شده اینا تو جهنم نرن، اما اینها خودشون میخوان برن تو جهنم. همه اصحابم فرستادن تونتا اول با اینا حرف میزنن، هیچ کدوم بر نگشتن. آقا وقتی که یه عده خودشون میخوان برن تو جهنم، خب شما چی میگی؟ میگی به جهنم که میخوان برن تو جهنم دیگه، آخرش اینه دیگه. ولی من و شما درسی که میگیریم تا آخرین دقایق و ثانیه ها از تبلیغ کردن نباید ابا بکنیم و نباید خسته بشیم. حتی جایی که شما میگی من استاد قرآن هستم، استاد اعتقاداتم، استاد دانشگاهم، آیت الله هستم، تو حوزه سالها درس خوندم، خارج داخل فلان همه رو خوندم، به من برم با این انا بشینم، با این جوون برم بشینم نصیحتش بکنم؟ امام حسین میگه بله باید بری بشین نصیحتش، اگرم تا حالا نکردی آیت الله اشتباه کردی، نگو در شأن من نیست، من حسین روز عاشورا این کارو کردم، تو حق نداری بگی در شأن من نیست. جوانی بی ثبات هست آمده ای به من میگویی که من نمیدونم فلان اینا، هر کی که هست این باید هدایت، امام حسین همه اینا نشده هدایت کرده، این دیگه این جوان از شمر و عمر سعد اینا که دیگه بدتر نعوذ بالله نشه، به اونجا که نرسه، آمده میگه من نماز نمیخونم، نماز خونش کن، من حجاب ندارم، با حجابش کن، من نمیگم برای اینا رو بیارین قاطی حسینیه بی حجاب رو ببینین، حرفی که یده مزخرف میزنن، این حرفا رو من نمیزنم، از طرق گوناگون که ما قبلا بحثش کردیم برای مسائل تبلیغ. اما این که بگم من در شأنم نیست، بنده نمیگم شما برو جای دیگه، این بیدین شد آقا، اینجا دیگه راهش ندهید، این هم چی شده فلان شد، بشین باهاش صحبت کن یه جلسه دو جلسه، خسته نشو، امام حسین خسته نشو، تو هم خسته نشو، امام حسین وقت گذاشت، تو هم وقت بذار، امام حسین گفت نگو اینا در شأن من نیستن، واقعا هم این کسافت ها اصلا کی بودن، امام حسین کی بود، آقای حرف ها، ولی حضرت مده با همه اینا مده صحبت کرد، برای همه ما درها رو بسته هستن، حجت ها رو تموم کرد، من حسین این کار کردم، شما بکنید زحمت بکشید برای اسلام، من حسین کشیدم، شما بکشید زحمت بکشید برای شیعه، کرونا اومده درست رو همه اینا اومده، همه رو مراعات کن، ولی این که تعطیلش بکنیم و ببندیم درها رو، بریم و بشینیم گوشه خونون دو سال تموم اصلا از خونه بیرون نیاییم، میریم بازار مشتری ها را میزیم دور میریم خونمون، حالا فردا من زنده بودیم برای شما میگم که زهیر، قضیه زهیر و بره رو اینا رو براتون میگم، بابا اینا هم بودن دیگه، آخه اینجوری هم نیست، شما مراعات 100% تو بکن، مجلست هم حفظ کن، تبلیغت هم حفظ کن، به هر نحوی میتونی معارف اهل بیتو تبلیغ کن، این واجبه بر من و شماست، اوجب واجبات اینو آقایون تو رو خدا امروز که روز تاسوعاست بفهمیم، اینا به خدا زحمت کشیدن خونشون، امشب که مقتل ابی عبدالله رو میخواییم بخونیم، بشینید گوش میکنید، قبلا گوش کردید، خودتون خوندید، 100 بارم ما بخونیم کمه، امام زمان علیه السلام اگر این روایت درست بشه، درست باشه، واقعا حرف آخر رو حضرت زد، گو یا جدا تا اون موقعی که زنده هستم و هستم برات گریه میکنم، هر وقت اشک چشمم تمام بشود برات خون گریه میکنم، برای اینکه خیلی ابی عبدالله مصیبت دید، خیلی زحمت که نشینین تو خوناتون ور دل همسرانتون، من اینجا بشینم حالا نم چی کنیم، دیگران بروند درست کنن، آقا از قطع امید کنید، از حوزه ها و سازمان تبلیغات و وزارت ارشاد همه نوریزه که شما خود پشت دست به دست به کمر خود بگی بلند شو، دست به زانو خود بگی بلند شو، علما هستن، علما نیستن، پشو ببین امام حسین چیکار کرده، به هر مقداری که میتونی بر دانش خودت روز به روز بیفزا، هر جای این کره خاکی که هستی یادت نره که امام حسین روز عاشورا چی کار کرده، چقدر زجر کشیده، چقدر شما یه وقت آقای گله میزنن میکشنت، اما فحشایی که روز عاشورا به امام حسین دادن از این خنجری که رگ شاه رگشو بریدن به خدا بدتر بود. ما نمیتونیم اینا رو نقل کنیم، زشت بد. یک چیزایی به امام حسین اینا گفتن روز عاشورا که نگو نبود. اون برای چی تحمل کرده از اون؟ برای اینکه این دین بماند، شیعه بماند، معارف اهل بیت بماند، اسم پیغمبر بماند، اسم امیرالمومنین بماند، این اسمی که 25 سال بعدش هم امیه و بنی عباس ملعون و از این بنی عباس اینها ملائینی که بودن اینها خواستن این نام رو محو بکنن، این نام بمونه. امروز شما اینجا جمع هستید مال اون خونیه که از این قلب امام حسین فردا روزی فوران کردی، حضرت مشت گرفت زیرش، این خونو پاچید به آسمون، همه رو ملائکه بردن، یک قطرش بر زمین نیومد، بقیه شو دوباره مشت گرفت. این راوی میگه خون رو زمین نمیریخ، خون از قلبش داشت میزد. یه تیری که میگن سه شعبه، یعنی تیری که سه شاخش سه طرفش تیز بود، نه اینکه سه تا شاخه داشت، سه طرف تیر تیز بود، میگفتن تیر سه شعبه باش. نوشتن همینم حرمله ملعون زد، به قلب حضرت زد، خون فوران کرد، بعد حضرت خون رو گرفت مالید رو صورتش. اینا خیلی برای من و شما خطرناکه ها. فرمود من اینجوری میرم جدم رو ملاقات میکنم، یعنی من و شما بترس، رها نکنیم دین امام حسین رو، مذهب امام حسین علیه السلام رو، ولش نکن، بگیم آقا چی شد، ما الان نداریم، پول میخواد، ما اینقدر خودمون الان فلان ده، جون میخواد، نمچین قلم میخواد، قلمن قدمن مالن جانن هر چی میخواد، هر چی میخواد بسم الله. این امام حسین بود اینجور رفته تو میدان. خدایا تو را قسم میدهیم به حق خود ابی عبدالله علیه السلام و به حق اون جانفشانی هایی که اون بزرگوار کرده، ما رو آنی و کمتر از آنی از اهل بیت عصمت و طهارت جدا مفرما. مقتل امشب رو بخونیم. تا فردا انشاءالله ببینیم آخرین جلسه ما هست به کجا کشیده میشه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. میگه که ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام روز عاشورا شد، آمد، خودش دیگه کسی رو نمونده که بیاره، فقط ظاهرا بعضی‌ها نشنن حضرت علی اصغر علیه السلام. حضرت علی اصغر هم لحظاتی قبل از شهادت اون بزرگوار به شهادت رسید، بعد خود ابی عبدالله علیه السلام مونده، آمد وسط میدون، دیگه همه مناظرات و مباحثات رو کرده، همه التیماتوم ها رو به قول ما داده، همه حجت ها رو تموم کرد، دیگه حضرت دید اینها گوششون بدهکار نیست. لا اله الا الله. خدایا نیاد اون روزی که واقعا نیاد اون روزی که ما یه وقت گوشمون به حرف امام زمانمون وقت بدهکار نباشه. من هر سال این دعای امام حسین علیه السلام رو میخونم، شما هم بخونید. کسی که همه کسش رو از دست داده، فرزند شیرخوارش هم از دست داده، دیگه اومده وسط میدان، ناامید ناامید از اینها هست دیگه، ولی دستاشو بلند کرده در خانه پروردگار. شما یه نیتی بکنید این مریضای کرونایی و بیمارانی که ما روز هر روز داریم میشنویم، اینا خانواده هایی که یتیم دارن میشن، پدر را دست میدن، مادر را دست میدن، کس عزیزشون را دست میدن و هیچ کاری ما نمیتونیم برای اینا بکنیم. وضعیت خود مملکت رو در نظر بگیرید، مشکلات مردم، بیمارانی که الان خیلی ها تو بیمارستان ها بستری هم، بنده خدا سال پیش همین موقع تو همین مجالس بودن، الان در بین ما هم نیستن. این وحث ماست الان توی حسینیه شما دارید میبین. مجالسم غریبانه شده واقعا. همین دعای امام حسین روز عاشورا، خانوم ها هستن، آقایون هستن، فضای مجازی، دوستان، هر کی داره هر جا صدای ما رو میشنوه یه گوشه رو خلوت کنه، این دعای امام حسین رو چون از میان دو لب مبارک خشکیده اون حضرت این دعا بر اومده، انشالله به اجابت میرسه. انشالله دستاتون رو بلند کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به حق یاسین و القرآن الحکیم و به حق طه و القرآن العظیم، یا من یقدر علی حوائج السائلین، یا من یعلم ما فی الضمیر، یا منفس عن المکروبین، یا مفرج عن المغمومین، یا راهم الشیخ الکبیر، یا رازق الطفل الصغیر، یا من لا یحتاج الی التفسیر، صلی علی محمد و آل محمد. خدایا به حق این دعای امام حسین هر چی مریض کرونایی و غیر کرونایی تو این خونه ها جاهای دیگه بیمارستان ها دیگه جا ندارن، اسا شفای عاجل عنایت بفرما. همونایی که بین ما رفتن اموات، خدایا همشون با امام حسین و اصحابش از سایه محشور بفرما. شهدای ما، شهدای مدافع حرم، عزیزان شهدای امنیت، شهدایی که مال بهداشت ما و مسائل پزشکی ما بودن، پزشکایی که تا آخرین لحظه ایستادن، پرستارایی که بسن، خدایا همشون با اصحاب امام حسین محشور بفرما. خدایا عاقبت این کشور، این جوانها، عاقبت کسانی که واقعا نیت خدمت دارن، عاقبت این مردم سالهاست توی این مملکت دارن زندگی میکنن، ایستادن پای اسلام و تشیع ایستادن، خدایا عاقبت همه و همه و همه و همه این کشور رو خودت ختم به خیر بفرما. خدایا مشکلات این کشور رو به دست امام زمان علیه السلام خودت برطرف بفرما. حوائج هرچی حاجتمند روز تاسوعا، خدایا حاجت همه حاجتمندان به حق این دعای امام حسین علیه السلام برآورده به خیر بفرما. خدایا ما را محمدی و حسینی زنده بدار و محمدی و حسینی بمیران. این دعای امام حسین. بعد حضرت آمد با حرم خودش وداع بکن. این چراغ را هم دیگه خاموش بکنید. این یه دعا را من یادم رفت بگم. دستتون رو بلند کنید، همین حال خوشی تو این تاریکی که دارید، خدایا این بلای کرونا رو، بلاهای دیگه که دشمنان برای شیعه در نظر گرفتن، خودت به حق ابی عبدالله علیه السلام، به حق ابی عبدالله، به حق ابی عبدالله، به حق مادرش حضرت صدیقه طاهره، از این کشور امام زمان، از جان شیعیان و محبین امام زمان و امام حسین علیه السلام، هر جای این کره خاکی هستن دور بفرما. آمد حضرت با خیام حرم با این زن و بچه‌ای که دیگه کسی رو نداره، آمد خداحافظی بکنه. چند تا بچه حضرت داره، یه دختر 8 ساله‌ای داره اسمش سکینه است. این خانوم بعدن از ادیبان و شاعران هم شده، خیلی ابی عبدالله رو دوست داره و ابی عبدالله خیلی دوستش داشت، برای اینکه خیلی شیرین زبان بود. با همه که وداع کرد، این دختر دامان ابی عبدالله رو گرفت و آمد تو بغل پدر، هی صورتش رو به صورت ابی عبدالله. بدجوری ناله کرد، یه عبارتی رو من برای شما میخونم، خیلی عبارت سخته، یعنی نمیشه آدم به راحتی اینو بخونه تش. حضرت یه شعری رو براش خوند، برای دخترش سکینه، تو اون موقعیت فرمود که ای سکینه، سکینه جان، بدان که وقتی مرگ من فرا برسه، تو بعد از مرگ من خیلی بهت سخت میگذره و گریه شدیدی میکنی. اما یه خواسته ای ازت دارم، یه خواسته ای دارم از. خواستم سکینه جان ازت اینه، الان که من زندم، تو هر وقتی هم که زندم الان میرم میدان ها، یکی دوبار میام فلان، تا وقتی که زندم روح در بدن من هست نمیخوام ببینم تو گریه بکنی، برای اینکه اشکای چشم جیگر منو کباب میکنه، دل منو آتیش نزن سکینه جان. بابا جون هر وقت که دیدی من کشته شدم، هر چی خواستی اون موقع گریه کن. این دختر وقتی که باباش تو گودال قتلگاه افتاد، اونجا اومدش، همون جور همون بابایی که حالا سر در بدن نداره، همون بابایی که حالا من در روایت براتون شاید برسم بعدم بخونم جلسه بعد، که هر چی به دستشون بود اینها زدن به سمت ابی عبدالله، با نیزه زدن، با شمشیر زدن، این خودشو انداخت رو این بدن. عبارات مقتل یه چیزی خیلی عجیبه، میگه هر کاری کردن دشمن که این دختر رو جدا کنند، میگه یه روایت داره که خود ابی عبدالله هم به اذن الله با همون دستا این دختر رو بغلش کرد، همین سکینه خاتون رو. بعد نوشته که این سکینه خاتون خیلی اونجا شروع کرد گریه کردن، دشمن هر کاری کرد دید این جدا نمیشه. یه وقت میگه که با زجر، یعنی این که با تازیانه اینقدر این دختر رو زدن، خود سکینه خاتون گفت بابا دیگه حالا رهایم کن. چه کردن اینا امروز؟ ابی عبدالله اومد چند فقره با اینها جنگید، هی می اومد یه جای بلندی رو انتخاب کرده بود، می رفت بالای این بلندی می ایستاد، یه نگاه به آسمون می کرد، می گفت لا حول ولا قوت الا بالله. خسته می شد، خیلی از اینا رو کش، خسته شد، تشنه است. راوی میگه که سرش رو در روایت از امام نقل میکنن که وقتی سرش رو جد ما بلند میکرد آسمان رو دود میدید، عبس تشنه بود. بعد میگه که اونجا یه نگاهی میکرد به خیام حرم، یه وقت اینا حمله کردن به سمت خیام حرم، همه یه قوتش رو ابی عبدالله رو اون بلندی جمع کرد، گفت خطابم به شماست، تا وقتی من زنده ام به ناموس من چی کار دارین؟ شما بیاین منو بکشید. اینا گفتن راست میگی حسین. آمدن سراغ ابی عبدالله، هی می جنگید با اینا، میمد بالا این بلندی. یه وقت ابی عبدالله دید انقدر عرق کرده، عرق آمده رو چشم حضرت، کلاه خود سر حضرت، حضرت اومد لباس عربی رو بالا زد، عرق پیشانی رو خوش کنه. بعضی هم نمشتن که یک نامردی یه سنگی زد به پیشونی حضرت، این خون جلو چشم حضرت رو گرفت، آمد با لباسش خون رو پاک کنه، حرمل تیر سه شعبه ای گذاشت، زد به قلب حضرت، دیگه حضرت ناتوان شد، خون فوران زد بالای اسب، این اسب متوجه شد، حضرت از بالای بلندی آورد، حضرت و اسب دیگه خم شده، آوردش دو آورد یه جایی این دیدش که این حیوان دید یه گودالی هست، آرام آرام امام رو داخل این گودال پیادش کرد. حضرت داخل این گودال بود، بذار حاج محسن آقا براتون بخونه، من فقط این جمله رو بگم. یه وقت دیدن که زینب کبرا دید که زمین داره میلرزه، آسمان تیره و تار شده، رفت خدمت علی ابن حسین، برادرزاده حجت خدا تویی، چرا اینجوری شد؟ گفت چادر رو بزن کنار، عمه جون چادر رو زد کنار، دید یه سر بریده ای بالا.